سر گفتم فلان مدام کنیم
پزشک متخصص مغز و اعصاب نورولوژی هستم. دکتر بیگی در سال 1981 در رشته پزشکی از دانشگاه پهلوی شیراز فارغ التحصیل شدند و سپس در رشته تخصصی آسیب شناسی پاتولوژی ادامه تحصیل دادند. دکتر بیگی پس از اتمام دوره تخصصی پاتولوژی در دانشگاه شیراز عازم امریکا شدند و ابتدا در دانشگاه یوتا به تحقیق در روش‌های درمانی سرطان‌ها و ایمونوپاتولوژی پرداختند. به گمانم که در همین زمان هم بودی که در دانشگاه یوتا که همسر گرامی شما دکتر کلانتری بود را دیدن در کلاس درس و اونجا با هم ازدواج کردن از قبلش. خلاصه در یه دوره از تحصیلات مثل که شاگرد دکتر کلانتری نشان دکتر مریم بگی در سال 1994 در رشته تخصصی مغز و اعصاب نورولوژی از دانشگاه UCLA فارغ التحصیل شدند و سپس به مدت یک سال در رشته فوق تخصص بیماری های ماهیچه و عصب ادامه تحصیل دادند. در حال حاضر دکتر مریم بگی در مطب شخصی خود به دنیای داوای بیماران مشغول هستند. از دکتر مریم بگی مقالات متعددی در زمینه تومور ایمونولوژی و در زمینه های مختلف بیماری های نورولوژی در ژورنال های پزشکی امریکا چاپ و منتشر شده. عنوان سخنرانی دکتر مریم بگی در مغز عاشق چه می‌گذرد است و ایشون از این سر بزرگ ما رو خبردار می‌کنند که از سر عشق این خبری می به ما مکن ما غرقه گشتیم و تو دریا ندیده. خانم مریم بگی خوشید.
خدمت همه دوستان عزیز سلام عرض می کنم و خیلی خوشحالم که امروز افتخار دارم در حضور شما عزیزان باشم و همینطور از خانم هما سرشار و آقای دکتر گلاب‌گویی برای برگزاری این گرد همایی که زحمات زیاد یا همه می دونیم متحمل شدن و کلیه برگزار کنندگان این گرد همایی. پیش از من آقای دکتر جیکوب احدود یه مقدار کارا رو برای من آسون کردن به توضیحات لازم راجع به مغز و نخا رو دادن. من بیشتر اینجا تمرکزم روی اینکه واقعا در مغز عاشق چی می‌گذره هست. ولی قبل از اینکه ما این دریچه رو به مغز عاشق باز کنیم من یه مقدمه لازم می‌دونم که یه توضیحات کوچیک هست که فکر میکنم بهتر قبل از اینکه به اون بحث بپردازیم داده بشه. در سیر تکامل که بشر صاحب مغزی بزرگتر از سایر موجودات شد که بتواند فکر کند و برنامه ریزی کند مجبور شد بسیاری از حالات غریزی خود را از دست بدهد. در نتیجه فرزند انسان موجودی ناتوان متولد شد و نیازمند این بود که از اون نگهداری بشه و روش های زنده موندن به اون آموخته بشه. پس در نتیجه لازم شد که هر دو والدین در مدت زیادی از وقت خودشون رو صرف این کار بکنن که این فرزند پرورش پیدا بکنه و روش های مختلف زندگی رو یاد بگیره و در نتیجه با این ضرورت رو ایجاد میکرد که پدر و مادر با هم زندگی کنند. برعکس بسیاری از حیوانات که بچه اونا وقتی به دنیا میاد قادر هست که به هر حال بلنش را بره و بعد از مدت کوتاهی میتونه از خودش نگهداری بکنه و شاید این ضرورت را ایجاد کرد که پدیده‌ای به وجود بیاد که این دو نفر پدر و مادر برای مدت طولانی در کنار هم بمونن و این پدیده رو روانشناسان تکاملی پدیده عشق میدونن. در آگوست سال 1996 گروهی از دانشمندان در استکهلم سوئد گرد هم آمدن که عشق رو از جهات مختلف بررسی بکنن و به همین صورت در اون زمان هم اونا نتونستن همگی با هم با یک تعریف کلی برای عشق هم عقیده شدن. من اینجا از اینکه تعریف عشق چی هست میگذرم و اونو واگذار میکنم به اون چی که گفته شده و اون چی که خود ما و هر کدوم از فرد ما تجربه کردیم یا در نظر داریم. فقط به نکاتی در مورد عشق میپردازم. عاشق شدن معمولا خارج از کنترل مستقیم ما هست و ممکن است که به تدریج و یا سریع باشد. تحقیق نشان داده که فقط 40% افراد عاشق کاراکترهای نزدیک به اون چی که در معشوق هست، 40%شون از افراد عاشق معشوقشون اون کاراکترهایی رو داره که در نظر داشتن. پس به نظر میرسه که فاکتورهای دیگه‌ای در این زمینه تأثیر داره. فرض کنیم مثلا ما در نظر داشتیم که قد بلند داشته باشه یا کوتاه داشته باشه یا چشم آبی داشته باشه یا مشکی یا هر مشخصات دیگر، و به نظر میرسد که فکر کردن در مورد فرد مورد علاقه و یا تعداد دفعاتی که اون دو نفر با هم در تماس هستن یه مقدار در این مورد نقش بازی میکنه. ولی با این همه آشنایی های اتفاقی هم نقش بسیار مهمی دارن. عشق رو معمولا به سه مرحله تقسیم میکنن. مرحله اول که اترکشن هست و یا علاقه‌مند شدن و جذب شدن هست. مرحله دوم اتچمنت اند باندینگ یا بستگی و نزدیک شدن هست. و مرحله سوم اینتیمیسی اند کامیتمنت یا صمیمیت و تعهد هست. البته برای این دوره های این مرحله هایی که من توضیح دادم زمان به خصوصی نمیتوان قائل شد و در افراد مختلف ممکنه این بر اساس اینکه دو فرد چطور به هم نزدیک بشن اینا با هم دیگه فرق داشته باشه. ولی به طور کلی برای اینکه دو نفر به هم نزدیک و صمیمی شوند احتیاج به زمان هست. و یکی دیگه از عواملی که باعث نزدیک شدن دو نفر به هم دیگه و صمیمی شدن دو نفر با هم دیگه میشه اینه که مسائل خصوصی و شخصیشون رو با هم دیگه در میان بگذارن. حالا ما با اجازتون بریم و این دریچه رو به مغز باز میکنیم. در مرحله اولیه عشق که گفتم، مرحله اترکشن یا جذب شدن یا علاقه‌مند شدن هستش، تغییراتی که در مغز ایجاد میشه باعث ترشح موادی که اونا را به اسم نورو ترانسمیتر، یعنی موادی هستن که باعث میشن که انتقالات عصبی جریان پیدا بکنه. ترشح میشه که آدرنالین و کاتکولامین نامیده میشن. در مرحله اترکشن این مواد آدرنالین و کاتکولامین هستن. تصور کنیم که شما یه نفر رو میبینید و نسبت به اون تمایل پیدا میکنید یا جذب اون فرد میشید. در این زمان با دیدن اون فرد یا دیدن عکس اون فرد حتی این آدرنالین و کاتکولامین ترشح میشه و چه حالتی ایجاد میکنه؟ همه ما تا حدودی ممکنه تجربه کرده باشیم. با دیدن اون فرد تپش قلب ایجاد میشه، ضربان قلب زیاد میشه، فرد قرمز میشه، شروع میکنه به عرق ریختن و در عین حال یک احساس خوشحالی و یک احساس خوبی میکنه. حالا تمام این احساساتی که ما توضیح دادیم و حتما قبلا احساس کردیم باعثش همین آدرنالین ها و کاتکولامین ها هستن. کاتکولامین ها که شامل دو ماده شیمیایی اپینفرین و نورپینفرین هستن باعث میشن که ضربان قلب بالا میره و تپش قلب پیدا میکنه اون فرد عاشق، اون رنگ برافروخته و قرمز رو پیدا میکنه و عرق میکنه و در این حال ایجاد بی اشتهایی و بی خوابی میکنه. دوپامین ماده دیگه از این آدرنالین ها یا کاتکولامین ها هست که باعث یک حالت خوشحالی و اون گرمی که احساس میکنین میشه. و ماده دیگه‌ای باز به نام فنیل اتیلامین که باز از همین خانواده هست باعث یک حالت خلسه و سرخوشی میشه. و این ماده فنیل اتیلامین در شکلات هم هست و شاید به همین دلیل هست که روز ولنتاین دی بیشتر از هر چیز شکلات استفاده می‌کنه. در مورد این تغییراتی که در این مرحله اولیه یا اترکشن تولید میشه، تغییرات نشون داده که این تغییرات بسیار شبیه تغییراتی هست که در افراد معتاد دیده میشه زمانی که دراگ میزنن، داروشون، مواد مخدر، ماده مخدر رو استفاده میکنن. میدونیم که اونا هم ماده مخدر رو به خاطر این استفاده میکنن که اون حالت خوبی، حالت خوشحالی رو بهشون دست میده. و دکتر نورا وولکوف که اسوسییت دایرکتور فور لایف ساینس ات بروک هیون نشنال لابراتوری نیویورک بود، متوجه شد که بسیاری از افراد عاشق کاراکتری شبیه به بیماران کسانی که معتاد بودن و اون معالجه میکرد دارن. به همین جهت اومد و یه تحقیقی کرد که شاید اینو چون فقط دیدن رفتار کافی نبود، میخواست یه چیزی باشه که بتونه اونو لمس بکنه، یعنی یا حتی نشون بده به دیگران. و اومد با استفاده از تکنیک های ایمیجینگ یا تکنیک های تصویر برداری از مغز که انواع اونو این روزا ما باش سر و کار داریم به صورت کت اسکن یا ام‌آر‌آی انجام میشه، اومد به این افراد یک ماده به نام دوپامین که از همون تحقیقاتی بود که باعث این حالت می شد تزریق کرد و از این عکس برداری کرد. دید که درست اولا که مقدار باند شدن یا چسبیدن کتکولامین در مغز افرادی که عاشق بودن و افرادی که به اصطلاح معتاد بودن کمتر از افراد معمولی بود، و این به این جهت هست که وقتی که این آدرنالین و کتکولامین یا همون دوپامین در این مورد ترشح میشه، گفتم در این افراد عاشق و در افراد معتاد میزان این ماده که ترشح میشه در مغز بیشتر است، و در مغز یه جاهایی هست که اینا میرن و باند میشن و در نتیجه باندینگ اونا، متصل شدن این دوپامین به اون قسمت، باعث میشه که جریان عصبی انتقال پیدا بکنه و در این افراد به این علت مقدارش کم دیده میشه که آلردی به خاطر اینکه این مقدار ترشح شده و اون جاهایی که اینا میباید قرار بگیرن قرار گرفتن، در نتیجه جای دیگه خالی نیست، اون جاهایی که باید توسط این ماده اشغال شدن اشغال شدن و جای خالی نیست، و در نتیجه در این افراد میزان به اصطلاح دوپامینی که جذب میشد یا باند میشد کمتر بود، و این تغییر بارز کاملا مشخص بود که در افراد حالا بگیم معمولی یا افراد غیر عاشق و افرادی که معتاد نبودن این مقدار بیشتر بود، و در افراد عاشق و معتاد شبیه هم هر دو کم شده بود. پس این یه به اصطلاح تونست به صورت قابل لمستر اینو نشون بده. بعد از این تحقیق در یونیورسیتی کالج آف لندن اومدن باز با استفاده از یه روش دیگه این تغییرات رو خواستن ببینن که به چه صورت هست. باز از همین روش های تصویری که گفتم که در این مورد اونو فانکشنال ام‌آر‌آی یا فانکشنال مگنتیک رزونانس ایمیجینگ نامیده میشه استفاده کردن، و در این روش به طور کلی مغز وقتی فعالیت میکنه قند مصرف میکنه، این قند یه قند ساده است به نام گلوکوز، و این گلوکوز رو وقتی که اصولا مغز در همه حال فعاله حتی وقتی که ما میخوابیم، ولی خب بعضی موقع در اثر بعضی فعالیت ها بعضی قسمت های مغز فعالیتشون بیشتر میشه، و اون قسمت هایی که فعالیتشون بیشتر میشه نتیجتا قند بیشتری مصرف میکنن. بعد در این افراد اومد به سه گروه اینا را تقسیم کرد، یه گروه عاشق بودن، یه گروه افرادی بودن که معتاد بودن، و گروه سوم افرادی بودن که نه عاشق بودن و نه معتاد بودن، و به اینا اون قندی رو که اون خاصیت رو داشت که اون خاصیت مغناطیسی رو به اون قند داده بودن یا یا اینکه به اصطلاح ریدیو اکتیو رو به اون داده بودن تزریق کرد و به افرادی که عاشق بودن عکس مشهور رو نشون دادن و بلافاصله عکس گرفتن. به افرادی که معتاد بودن به اصطلاح اون ماده مخدر رو که استفاده میکردن دادن و عکس گرفتن و به افرادی هم که نه عاشق بودن و نه معتاد فقط ماده به عنوان کنترل مثلا فکر کنین آب یا نورمال سیلین تزریق کردن. بلافاصله بعد از این آزمایش و گرفتن عکس کاملا تفاوت محرزی بین این سه گروه یا بهتر بگم بین دو گروه از اینا، یعنی بین افراد عاشق و افراد تغییراتی که در افراد عاشق و افراد معتاد دیده شده بود شبیه هم دیگه بود و فرق داشت با اون چیزی که در افرادی که عاشق و معتاد نبودن دیده شده بود. و در این افراد که عاشق بودن یا معتاد بودن یک نقاطی نشون داده بود که فعالیت مغز خیلی زیاد شده و درست همون نقاطی بود که میگم در فرد معتاد دیده شده بود. پس بنابراین باز این طریقه این روش نشون داد که پس یک اتفاقی افتاده در این زمان و این اتفاق در دو گروه شبیه در دو گروه معتاد و افرادی که عاشق بودن. اومد این آزمایش رو یه مرحله دیگه پیش برد به همون افراد، اومد کسایی که معتاد بودن اونا رو گذاشتیم کنار ولی دو تا گروه به اصطلاح عاشق موند و کسایی که عاشق نبودن و در این مرحله اومد به این افرادی که عاشق بودن این دفعه عکس مشروب رو نشون نداد، این دفعه عکس یکی از دوستشون بود ولی خب عاشقش نبودن، دوست معمولی بود نشون داد و باز عکس گرفت دید هیچ فرقی نکرد، این افراد معمولی بود. پس بنابراین این نشون داد که واقعا دیدن عکس عاشق یک تغییری در این ایجاد کرد و موادی تولید شد که اون فعالیت مغز را در یک نقاط به خصوص مغز بالا برد و این مواد همون موادی هستن که ازشون من نام بردن آدرنالین ها و کاتکولامین ها که به اصطلاح تقسیم بندی های ریزه تر یا کوچکتری دارن که باز همون دوپامین، نورپنفرین، کاتکولامین و فنیلتیلامین و شاید انواع کوچکتری از اون هستن. حالا بعد از این تحقیقات و بعد از این که دونستیم که ما این مواد ترشح میشه و به وضوح نشون داده شد که این ترشح میشه این مواد، ببینیم اثر اینا چی هست. حالا علاوه بر این که به اصطلاح ضربان قلب رو میبرن بالا، اون حالت قرمزی در افسردگی و تمام اون حالتهایی که با توضیح دادن ایجاد میکنن، چه اثر دیگه میتونن داشته باشن؟ یک قسمتی از مغز رو به عنوان لیمبیک سیستم نامگذاری میکنیم. لیمبیک سیستم خودش از قسمتهای مختلفی در حدود مرکز مغز تشکیل شده که من چون به خاطر اینکه توی دیتیل آناتومی نمیخوام برم، فقط بدونین که در قسمت مرکز مغز هستش و در اونجا این در حقیقت یک مرکزی هست که این اطلاعات حسی از تمام قسمت‌های مغز به این قسمت میرسه و در این حال مرکز حافظه هم در همون لیمبیک سیستم قرار گرفته و لیمبیک سیستم مرکز احساسات هم هست. احساسات به معنی ایموشن، چون این به اصطلاح تحریک های احساسی ساده مثل دیدن، بویدن، شنیدن، حتی حس، تمام اینا که به صورت خام در قسمت های مختلف مغز میرسه، تمام اینا پروجکشن پیدا میکنن توی قسمت لیمبیک سیستم و اینا با هم دیگه ترکیب میشن و در این حال حافظه هم هست اونجا. و به همین خاطر فرض کنیم مثلا اگر که ما یه بوی یا قبلا احساس کردیم و چند سال بعد یا یک ماه بعد اون بو رو باز احساس میکنید، این بو وقتی که میره به اون مرکز بویایی و از اونجا انعکاس پیدا میکنه توی لیمبیک سیستم، چون اونجا مرکز حافظه هم هست، این مثل حالت یک کامپیوتر، این اطلاعات پروسس میشه برمیگرده، قبلا این اکسپوز شده بوده به این بو و اون بو تشخیص داده میشه، یا حتی ممکنه اون بو خاطره یا در ما ایجاد بکنه. حالا این موادی که ترشح میشن، آدرنالین و کاتکولامین ها، اینا اصولا وقتی که مقدارشون زیاد ترشح میشه، یک مسئله ای رو که در اون شرایط اینا ترشحشون رو زیاد کرده بوده، تشریح کرده بوده، اونا بیشتر برای ما خاطره آور میشن، ما بیشتر اونا یادمون میمونه، چون اینا توی قسمت حافظه بیشتر اثر میذارن. ولی دوپامین و اصولا ادرنالین و کاتکولامین ها، اینا روی قسمت فرانتال مغز که مرکز فکر، به اصطلاح قضاوت کردن، تعقل و تصمیم گرفتن و طرح‌ریزی کردن هستش، یا به اصطلاح کلی بگیم قسمت عقلانی مغز هستش، اثر معکوس داره، فعالیت اون رسمت رو کم میکنن. و به همین جهت هست که در افراد عاشق بستگی به مقدار این مواد کاتکولامین و آدرنالین که ترشح میشه و بستگی به سوابقی که این افراد دارن، بعضی موقع ها این قسمت احساسی مغز میتونه به اون قسمت عقلانی که فرانتال لوب هست، یعنی لیمبیک سیستم، به قسمت فرانتال ایریا به اصطلاح غلبه پیدا بکنه. و در این موارد هست که میبینیم که افرادی که عاشق هستن ممکنه یک تصمیم های غیر منطقی بگیرن که به اصطلاح میگیم احساسش بر عقلش غلبه کرده. فکر میکنم آقای دکتر کریمی حکاکم توی داستان منوچهر و زهره به نبرد عقل و عشق به اصطلاح اشاره کردن و احتمالا یه همچین بوده. حالا پس این مواد آدرنالین و کاتکولامین در مرحله اولیه یا اون مرحله اترکشن ترشح میشن، ولی باید توجه بکنیم که این ترشح این مواد تا آخر عمر باقی نمیمونه و بعد از 2 تا 3 سال میزان این ترشحات میاد پایین و حدودا در حدود 4 سال بعد این به پایین ترین حد خودش میرسه. و به علاوه همونطور که در افرادی که معتاد هستن ما میبینیم وقتی بعد از استفاده مواد مخدر بعد از یه مدتی اینا بدنشون عادت پیدا میکنه به یا تالرنس پیدا میکنه، همین حالت هم در افراد عاشق پیش میاد، یعنی دیگه بدن نسبت به علاوه بر این که مقدار اینها کم میشه، بدنم نسبت بهش یه مقدار تالرنس پیدا میکنه و به خاطر همین هست که اون آتش سرکش اولیه عشق به تدریج ملایم میشه و در این مراحل هست که مکانیزم های دیگه فعال میشه که جای اون به اصطلاح تغییراتی که کاتکولامین و آدرنالین به وجود میوردن میگیرن. و اگر این مراحل به اصطلاح دیولوپ پیدا نکنه و پیش نیاد توی اون فرد، معمولا روابط عاشقانه به سردی میگیره و به جدایی منتهی میشه. اینو ما اومدن آمار گرفتن و در فرهنگ های مختلف مشاهده کردن، در 62 فرهنگ مختلف مطالعه کردن و دیدن که طلاق، میزان طلاق اطراف سالی 4 بعد از ازدواج که حدوداً همون حدودی هستش که کاتکولامین ها میان پایین و به پایین تن حد خودشون میرسن، و هر زمانی بالاتر میزان طلاق و طبیعتاً اینا افرادی بودن که نتونستن اون مراحل بعدی رو دیولوپ بکنن. حالا همونطور که آقای دکتر هولاکوی هم اشاره فرمودن، باز برخورد میکنیم به افرادی که اینا از یک رابطه عشقی به یک رابطه عشقی دیگه مرتب میرن. در حقیقت اینا رو اگر که دقیق بشیم بشون، درست مثل همین معتادها هستن که همون مرحله اترکشن و اون تغییراتی که در مرحله اترکشن برای اینا پیش میاد، اینا به اصطلاح گرسنه این تغییرات هستن. اصلا مسئله این که در یک رابطه درست باشن و یک عشق درستی در کار باشه نیست. اینا اون به اصطلاح این مثل مواد مخدر که میزنن و های میشن، اون حالت اینا رو های میکنه و مرتب از این رابطه به اون رابطه میپرن و لذت میبرن از این کار و به اصطلاح عاشق عاشق شدن هستن، که البته این پاتولوژیک هست و یک عشق واقعی نیست. چه عواملی باعث میشه که این اترکشن بیشتر بشه؟ تحقیقات نشون داده که موقعی که فرد به حالت ارازال میرسه، ارازال یعنی یه موقعی که ما یه مقدار حالت هوشیارتر و بیدارتری داریم، این جذابیت ها بیشتر میشه. حالا فرق نمی کنه، اگر یه فردی جذاب هست ما اونو جذابتر میبینیمش، و اگر یه فردی هست که به اصطلاح جذاب نیست، اون جذاب نبودنش ما بیشتر احساس میکنیم. فرض کنیم شما توی یه آسانسور هستیم و دارین میرید، یه دفعه آسانسور یه تکونی میخوره و وای میسه. خب طبیعتا ما یه مقدار تعجب زده فکر میکنیم چی شد، چه اتفاق افتاد. همین حالت باعث میشه که ما عراض شدیم یا هوشیارتر شدیم. حالا اگر در همین زمان توی آسانسور یه فردی باشه که نسبت به شما یه مقدار تمایل داشته باشیم، یا یه فرد جذابی از جنس مخالف باشه، باعث میشه که این فرد به نظر ما جذابتر بیاد. و همینطور برعکس گفتم، اگر که فردی باشه که جذاب نباشه، اون فرد اون به اصطلاح زشت بودن یا جذاب نبودن شما بیشتر احساس میکنه. پس به اصطلاح the right time at right person at right time اینجا مصداق پیدا میکنه. پس بنابراین شاید این بشه گفت که اگه که میخواین کسی که به اون علاقمند هستین به شما علاقمند بشه، باید اونو دعوت به تفریحات و یا جاهای دعوت بکنین که این مقدار این حالت ارازال رو بالا ببره. شاید برای همین هست که افراد جوان بیشتر میرن نایتکلابا و دنسا و موزیکای خیلی بلند و غیره. حالا از مرحله اترکشنی که بگذاریم، همونطور که گفتم این مواد دوپامین و نورآدرنالین شروع میکنن به تدریج پایین اومدن و باید ما مرحله های بعدی تشکیل بشه و فرم بگیره، وگرنه اون آتش عشق خاموش میشه. مراحل بعدی همونطور که قبلا بهش اشاره کردم، مرحله اتچمنت باندینگ و بعد از اون به اصطلاح مرحله کامیتمنت و اینتیمیسی هست. حالا در مرحله اتچمنت باندینگ و به طور کلی در اون مرحله اینتیمیسی و کامیتمنت هم موادی که ترشح میشه به قرار زی هست: اکسیتوسین، ونزوپرسین و اندورفین. اکسیتوسین و ونزوپرسین دو تا هورمونی هستند که توسط غده پیتوئیتاری احتمالاً اسمشو شنیدین ترشح میشن. البته این دو تا ماده در قسمتی از مغز هایپوتالاموس نامیده میشن، تولید میشن، بعد به اصطلاح به اون قسمت عقب پیتوئیتاری گلند فرستاده میشن و اونجا باقی میمونن تا زمانی که لازم باشه اینا ترشح بشن، در اون زمان ترشح میشن. از نظر ساختمانی اکسیتوسین و ونزوپرسین ساختمانی بسیار شبیه هم دیگه دارن و از اختلافشون در فقط دو آمینو اسید هست، ولی از نظر کاری که انجام میدن، البته در رابطه با عشق، حالا کارهای دیگه هست که من بهشون اشاره میکنم، در رابطه با عشق کاری که این دو هورمون انجام میدن بسیار شبیه هم دیگه هست، ولی به نظر میرسه که ونزوپرسین در آقایون بیشتر ترشح میشه و در خانم‌ها بیشتر اکسیتوسین هست که این کار انجام میده. از کارهایی که اکسیتوسین تغییرات که اکسیتوسین در بدن ایجاد میکنه، یک نمونه خیلی بارز اون در زمان به اصطلاح تولد بچه هستش. ترشح اکسیتوسین توسط پیتوئیتری گلند باعث میشه که ماهیچه های دیواره رحم منقبض بشن و بچه به دنیا میاد. بعد از تولد بچه، زمانی که مادر بچه رو شیر میده یا حتی دیدن بچه در مادر باعث یک تحریکات توی سیستم عصبی میشه که باعث ترشح اکسیتوسین میشه و اکسیتوسین روی ماهیچه هایی که در دیواره کانال های شیری هستن اثر میذاره و باعث میشه که شیر ترشح میشه و بچه میتونه شیر بخوره. و در این حال این باعث میشه که یه مقدار باندینگ بین مادر و بچه ایجاد میشه. از اثرات اکسیتوسین که به طور کلی اثرات بسیار زیادی داره اکسیتوسین و بیشتر تغییراتی که در افراد عاشق ایجاد میشه شاید از طریق همین اکسیتوسین هستش. اثراتی که داره، یکی از اونا اثر ضد استرس اکسیتوسین هست. اومدن دیدن که در افراد عاشق مقدار به اصطلاح کورتون، ترشح کورتون در این افراد کمتر هستش و حالا اثر این کورتون به چه صورت هست؟ به این ترتیب هستش که کورتون یک اسمش رو شنیدیم زیاد، موادی هستن که سیستم ایمنی و وقتی مقدارشون بالا میره سیستم ایمنی رو ضعیف میکنن و وقتی که مقدار اینا پایین میاد سیستم ایمنی تقویت میشه. در نتیجه در این افراد که عاشق هستن ترشح اکسیتوسین باعث میشه که به اصطلاح اینا مقدار کورتونشون پایین باشه و در نتیجه سیستم ایمنیشون تقویت میشه و ایمنیشون در مقابل بیماری ها و در مقابل وقتی که در مقابل باکتری ها و اینا قرار میگن مقاومتی بیشتری دارن و در این حال اگر زخمی در بدنشون هست بهتر و سریعتر بهبود پیدا میکنه و رشد و تسریع میکنه. حالا چطوری میشه که وزوکوپرتاکسیتوسین ترشح میشه؟ خب در مرحله اول گفتیم که در مرحله اترکشن نسبت به هم دو نفر جذب میشه و اگر که خب این جاذبه دو طرفه باشه این دو نفر در حالا یا به صورت دیت کردن یا به نحوی به هر حال به هم نزدیک میشن و این نزدیکی از یک طرف یک احساس سکیوریتی یا یک احساس امنیت به دو طرف میده که خود اون یه مقدار خب وقتی که شما احساس امنیت و احساس سکیوریتی میکنین از میزان استرس کاسته میشه. از طرف دیگه در آغوش گرفتن همدیگه یا حتی تماس بدنی گرفتن دست همدیگه یا احساس کردن گرمای بدن همدیگه، اینا فاکتورهایی هستن که روی سیستم عصبی اثر میذارن و ترشح باعث ترشح اکسیتوسین میشن. اینو به حضور توی حیوانا نشون دادن و در این حال اکسیتوسین خود اکسیتوسین وقتی که ترشح میشه تمایل به بودن با اون دیگری یا دیگران را حتی تقویت میکنه، تمایل رو بیشتر میکنه. این آزمایش رو به این ترتیب انجام دادن که اومدن به اصطلاح یه تعداد موش رو گرفتن، موش های مخصوص آزمایشگاهی بودن و اینا رو بهشون اکسیتوسین تزریق کردن و بعد در مجاورت حیوانات دیگه قرار دادن. دیدن اینا خیلی راحت تر تماس برقرار میکنن و خیلی راحت تر سوشالایز میکنن به اصطلاح با اونای دیگه و برای اینکه مطمئن بشن که این واقعا اثر این دارو بوده باز اومدن به یه گروه از همین حیوانات دارویی دادن که اثر اکسیتوسین رو متوقف میکنن و بعد این حیوانی رو که این دارو بهش داده شده بود در مجاورت با حیوانات دیگه گذاشتن و دیدن که این حیوان خیلی دوری میکنه از حیوانات دیگه و سعی میکنه که با اونای دیگه قاطی نشه و ارتباط برقرار نکنه. یکی از عواملی که به اصطلاح باعث پیش بردن این رابطه عاشقانه میشد، خود باندینگ یا اتچمنت باعث ترشح اکسیتوسین و همینطور ترشح شدن اکسیتوسین و اون باندینگ و بستگی و نزدیک بودن رو تقویت میکرد. و باز اینجا من یک نوتی نوشتم که آقای دکتر کریمی حکا باز در یکی از شعراشون اشاره کردن که هم‌آغوشی عشق را دوچندان میکنن. حالا این مثلا در مادران مقدار اکسیتوسین باز به نسبت زیاد ترشح میشه و در این افراد نشون داده شده که اصولا مادرانی که شیر میدن به بچه شون و یا و همینطور در بچه هایی که شیر مادر رو میخورن، به خاطر این ترشح اکسیتوسین رابطه بین مادر و بچه خیلی قوی تر هستش. به اصطلاح باندینگ اینا را یا اون نزدیک بودن اینا را به همدیگه تشدید کرده. و از طرف دیگه به خاطر اون خاصیت ضد استرس اکسیتوسین، اون مادر و هم اون بچه خیلی آرامتر، خیلی ریلکستر و خیلی کالتر به اصطلاح بودن. اثر اکسیتوسین وقتی که تکرار بشه اثر پایدار داره، به این ترتیب که فرض کنیم اگر که یک کسی حالا یا در اثر رابطه‌ای که هست یا به صورت آزمایشی اومدن در حیوانات اینو تست کردن، که به این ترتیب که یک گروهی از حیوانات رو بهشون اکسیتوسین ندادن و یک گروه دیگر رو به اینا اکسیتوسین دادن و این تزریق رو به مدت 5 روز ادامه دادن و بعد از 5 روز، البته خود اکسیتوسین یکی از اثراتی که داره باعث پایین اومدن فشار خون میشه و دیدن که بعد از قطع کردن اکسیتوسین، یعنی 5 روز که بین اکسیتوسین دادن و اکسیتوسین رو قطع کردن، باز فشار خون اینا تو چند هفته پایین. پس بنابراین نتیجه گرفتن که این اثر حتی بعد از اینکه قطع هم میکنن تا چند هفته ادامه پیدا میکنه. پس نتیجه گیری کردن که به اصطلاح این باندینگ و اتچمنت که باعث ترشح اکسیتوسین به طور مکرر، چون یک بار نیست، باعث شده که ترشح اکسیتوسین مکرر میشه و استرس کم میشه، سلامت و بهبودی زخم تقویت میشه، رشد بهبود پیدا میکنه و اینو در ازدواج های موفق هم دیدن که کسایی که از حمایت اجتماعی خوبی برخوردار هستن کمتر دچار فشار خون میشن، کمتر دچار ناراحتی های قلبی و سکته های قلبی میشن. این همه به علت ترشح بالا بودن و تکرر ترشح اکسیتوسین هست. از طرف دیگه اکسیتوسین باعث میشه که تمایل جنسی رو اضافه میکنه، به این ترتیب که خود رابطه جنسی از طرفی تحریک واژن و سرویکس یا دهانه رحم در خانم ها باعث میشه که ترشح اکسیتوسین زیاد بشه و در آقایون ارگازم باعث میشه که ترشح اکسیتوسین 2 تا 5 بار زیاد میشه. و در این حال که به اصطلاح باندینگ رو زیاد میکنه، تمایل جنسی رو زیاد میکنه و باز این به حالت یک حالت دوره‌ای، یعنی هی همدیگر رو تشدید میکنه. طرف بیشتر تمایل جنسی داره، بیشتر سکس دارن، اکسیتوسین بیشتر ترشح میشه، باز تمایل بیشتر میشه و به همین ترتیب. خاصیت دیگه ای که ترشح اکسیتوسین داره اینه که میتونه شرطی بشه، به این صورت که فرض میکنیم اگر که عاشقی با معشوق خودش در اثر رابطه عشقی این ترشح اکسیتوسین به مدتی تکرار شد، بعد که اینا از هم دور میشن، دیدن عکس اون طرف یا حتی استنشاق بوی اون طرف باعث میشه که میزان اکسیتوسین تو این فرد ترشحش بالا بره و همون اثرات خوبش که گفتیم، اثر ضد استراب، ضد استرس، پایین آوردن فشار خون و اثرهای دیگرش رو میتونن ببینن. گفتم یکی دیگه از موادی که در زمان در افراد عاشق ترشح میشه ماده هست به نام اندورفین. آقای دکتر احدود هم به اون اشاره کردن. اندورفین ها یه موادی هستن شبیه مورفین و منتها اینا به طور اصطلاح سینتتیک یا به طور مصنوعی یا گیاهی نیستن که به صورت خاص. اون ماده هست که در داخل مغز تولید میشه ولی اثر شبیه اثر مورفین داره، اثر ضد درد داره و یه مقدار اثر اصطلاح ضد استرس و ریلکس کردن داره و این سیستمی هستش که خود بدن تولید کرده که بتونه در شرایط درد مقابله بکنه. حالا اکسیتوسین ترشح اندورفین هم میبره بالا و اندورفین که خاصیتی شبیه مورفین داره باز باعث میشه که اون طرف به اصطلاح مقاومت بیشتری یا تالرنس بیشتری در مقابل درد داره و اینا شاید درد رو مثلا کمتر از افراد دیگه احساس کنن یا به اصطلاح بهتر تحمل کنن، تالرنس اونا بهتر باشه. اگر که ما دقت بکنیم در پزشکی ما حالا دانسته یا ندانسته از بعضی از این روش ها برای معالجه استفاده کرده. فرض کنیم در فیزیکال تراپی، اگه که بیاییم دقت بکنیم در فیزیکال تراپی چه کار ما میکنیم؟ یا از هیت استفاده میکنیم یا از ماساژ استفاده میکنیم یا از الکتریکال استیمولیشن استفاده میکنن و یا حتی در مدیتیشن و اکوپانچر. دیده شده که تمام اینا از این روش های گفتنی که به کار میبرین باعث بالا بردن اکسیتوسین میشه و به احتمال زیاد همین اثرات اکسیتوسین هست که فرض کنیم بعد از یه ماساژ شما احساس بهتر میکنیم یا بعد از اکوپانچر درد کمتر میشه. و اما کمبود عشق و از دست دادن کسی که ما دوستش داریم باز در بدن مسائل ایجاد میکنه، باعث میشه که میزان استرس بالا بره. میزان استرس که بالا میره ترشح کورتون ها زیاد میشه. ترشح کورتون ها که زیاد میشه مقاومت بدن کم میشه، بدن خیلی قابلیت اینو داره که دچار بیماری بشه و اگر در مقابل یک باکتری یا ویروس قرار گرفت نتونه به خوبی مقاومت بکنه و یا اگر زخمی در بدن هست به خوبی یا به سرعت بهبودی پیدا نکنه. پس به طور کلی نتیجه گیری که من میخوام از این تغییرات بکنم این هستش که بله در افراد عاشق تغییراتی در مغز اینا پیش میاد. این تغییرات به خوبی نشون داده شده. البته این چیزایی که من گفتم چیزایی هست که تا حالا ما تونستیم ببینیم و نشون بدیم. شاید هنوز مواد دوش به اصطلاح نوروترانسمیترهای دیگه‌ای هستن که ما هنوز نشناختیم و اثرات بهتری دارن، ولی به طور کلی تمام اثراتی که دیدیم که در رابطه با عشق در مغز ایجاد میشه تمام اثرات مثبت اثراتی بود که باعث بهبودی، خوشحالی، بالا رفتن مقاومت بدن، تسریع رشد و طرفو بیشتر علاقمند بکنه که بیشتر در اجتماع باشه، بیشتر رابطه داشته باشه و و و. در پایان چیزی که من میخوام اینجا اضافه بکنم این هست که تحقیقات اخیر همونطور که توضیح دادم به خوبی اثر مثبت عشق را در درمان بیماری‌ها و طولانی کردن عمر نشان می‌دهد. ولی با این همه در اجتماع این تحقیقات نادیده گرفته شده و یا در مورد آنها به اندازه کافی صحبت نبوده. شاید زمان آن رسیده که به مرهم شفابخش عشق توجه بیشتر شد.
تشکر خانم دکتر مریم بیگی. به ساده ترین صورت ممکن به ویژه برای دوستانی که با مفاهیم علمی با سیستم عصبی یا سلسله اعصاب و مغز آشنا نیستند، مراحلی به اشاره فرمودند که کار رو احتمالاً برای گفتگوی جناب دکتر آذرنگر و بعدا فردا ساده تر خواهد کرد. من دلم میخواد مخصوصا به دلیل این که دوسته نفر از دوستان و سروران اشارهی در باره مطالب گفته شده داشتن، این نکتر عرض کنم که کار ما برخی از اوقات به این میمانه که شما از اینجا تلفنی به مادرتون در ایران بفرمایید و محبت و عشقی رو با هم معامله و مبادله کنید و کسی حرف و پیامش به شما این باشه که دست قیدی در کار بود و یا احتمالاً کمکی رسید و معجزه اتفاق افتاد و تو در امریکا و او در ایران توانستید با هم صحبت کنید، در حالی که شاید برای این حرف جایی و محلی و مکانی باشه. اما اگر شما خبر از وجود پدیده‌ای به اسم تلفن داشته باشید که این کار از طریق تلفن صورت گرفت، و دوم اگر کسی باشید که با موضوعهای فنی این کار آشنا باشید، دقیقا خواهید دانست که چرا چنین وسیله به وجود آمده، چگونه این وسیله کار میکنه و احتمالا باید چه شرایطی و روابطی فراهم باشه تا این امکان که شما از اینجا با مادرتون سخنی بگید که بوی عشق و محبت داره ممکن بشه. بنابراین همونطور که از دیروز و امروز توجه فرمودید، هر کدام از این عزیزان و سروران به جنبه های توجه میکنن و بنابراین مهم این است که من و شما در چه مرحله‌ای، در چه طرحی، در چه سطحی با مسئله برخورد داریم. درست مانند کلاسی که ممکنه به خواص فیزیکی پدیده، به خواص شیمیایی یک پدیده توجه داشته باشه. و به همین جهت است که امید من این است که این گفتگوهای مختلف و متفاوت ولی کاملا مرتبط، من و شما رو با وسعت و عمق و پایه و مایه که این مسائل داره آشنا کنه. از یک طرف مانند هر پدیده دیگه ما سر بر آسمان می‌ساییم و از جانب دیگه بر روی زمین، در حالی که در اوج ماهیم در قعر چاه هم خواهیم بود. و امید من این است که اینها رو به عنوان تضاد، تناقض، مخالفت، درست و غلط و خوب و بد نبینیم. آنچه که خانم دکتر بیگی اشاره فرمودند و مراحل سه‌گانه‌ای رو برش قائل شدند و بعد فردا احتمالاً به مراحل 12 گانه این عشق اشاره میکنند، نکته عمیق و دقیقی که بهش اشاره فرمودند و جناب دکتر حدود اون رو آماده ساختند که همون گونه که عرض کردم، خانه عشق فراهم میشه، منزل عشق آماده میشه، اما ابتدا من و شما باید این عشق رو آموخته باشیم یا داشته باشیم که به اون خواهیم رسید تا بتونیم با کسی که او هم با این عشق آشناست، همون گونه که اگر دو نفر ژاپنی هستند باید هم دیگر رو بشناسند، هم نزدیک بشن، هر دو زبان رو بدونن تا امکان ارتباط رو داشته باشن، این ارتباط ممکن میشه. به این نکته مهم و اساسی اشاره فرمودند که دوران اولیه این آشنایی که از نظر عشق و مفهوم دقیق عشق بنده از خواهم که از 3 تا 6 واقع متاسفانه بیشتر نیست و با مصرف اون آهسته آهسته اون رو کمتر و کمتر خواهیم داشت. به نظر میرسه که خدا یا طبیعت در ما ودیعه چند ماهی به جهت نردبانی که ما رو به پشت بام عشق ببره گذاشته و اگر از این به درستی استفاده کنیم و اینکه از این نردبان بالا رفته پایین بیاییم یا همون گونه که به درستی فرمودن فقط به دنبال نردبان ها بگردیم و دل خوش به بالا و پایین رفتن ها داشته باشیم، به دلیل محدود بودن این ظرفیت و پسنداز که اوج اولیه 3 تا 6 ماهه که نوع خاصی از مواد رو در مغز ترشح میکنه و موجب میشه، چه نکته و اشاره مهمی که تا 3 یا 4 سال میتونه این حالت افزایش پیدا کنه یا همچنان باقی بمونه، اما ناچار کاهش پیدا میکنه و از میان میره. خوشبختانه مرحله دوم، یعنی بعد از مرحله اترکشن، مرحله اتچمنت، که جناب دکتر احدود به آمادگی منزل اون اشاره کردن، زمینه رو فراهم میکنه که درست برخلاف مرحله قبلی، حال با هر داشتنش بیشترش ممکنه و حالت عزله و ماهیچهی رو پیدا میکنه که هرچه که بیشتر از اون استفاده کنیم از اون بیشتر خواهیم داشت. و اینجاست که اگر همان گونه که به درستی اشاره فرمودن، یک ازدواج 3 یا 4 سال اول درست خود رو پشت سر بگذاره، اون ارتباط و باندین و تعلقی که به وجود آمده سفت و محکم میشه و جز در شرایط استثنایی یا غیر عادی برهم نمیریزه. اما اگر از آغاز فرد اصلا این مایه عشق رو نداشته باشه که اشاره فرمودن و بهش اشاره خواهد شد، و یا در اون مدت 3 سال اول به ضرب و زور محیط اجتماعی و خانوادگی، بدون شناخت و آگاهی، بدون استفاده و برداشت درست از آنچه که اتفاق افتاده، ما زمینه ای رو که باید فراهم کنیم فراهم نکنیم، گرچه بعد از 3 سال ازدواج یا رابطه همچنان میتوانیم در رابطه بمانیم، اما رابطه دور و جدا خواهد بود. یعنی مرحله است که کاملا با مفهوم درهم‌آمیختگی با عشق متفاوت، مرحله جدایی و تنهایی یا برخی از اوقات مرحله استقلال و آزادی است که گرچه در دنیای امروز تبلیغ میشه و نشر پیدا میکنه، واقعیت مسئله این است که برای انسان و برای خانواده انسانی ساخته نشد. به همین دلیل هست که مرحله دوم اتفاق میفته و پشت اون مراحل بعدی است که به جنبه سوم اون مرحله صمیمیت و اینتیمیسی اشاره کردن، که نوع دیگری از بدن و مغز انسانی کار میکنه و به اون اشاره خواهد شد. علت این که نرس میکنم این هست که بعد از گفت و شنودی که در این جلسه ما با هم درباره عشق داریم و فردا به آخر رسید و بنده بی‌صبرانه این را عرض میکنم، منتظر گفتگوی این استادان با هم و در دادن پاسخ به پرسش‌های رسیده شما هستم تا موضوعی که فقط به سطح و رویه با سرعتی بهش اشاره شده به عمق و ریشش توجهی بشه، 5، 6 و 7 ماه میشه در همین منطقه لس آنجلس و در همین اطراف یا همینجا کنفرانسی تحت عنوان ازدواج و خانواده خواهی باشه که چگونه مایه این عشق در ازدواج و خانواده خودش رو نشون میده. جمعه، شنبه و یک شنبه اگر اشتباه نکنم 5، 6 و 7 مارچ خواهد.